بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 234 سطر 20 استاد مردی جلسه 70 مورخه 26/11/78
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و ظاهر ان کون زیاده من مالا و تتامح بهی شرط خارج عن مفهومه به خلاف الجهل به قیمته. بحث ما در رابطه با خیار غبن بود. عرض شد که پنج نکته رو شیخ انصاری در آغاز متذکر می شود. سه نکتهش ذکر شد. کلام در نکته چهارم است. می فرمایند تحت حقوق غبن دو خصوصیت رو می طلبد. خصوصیت اول که از مفهوم کلمه غبن و معنای او استفاده می شود این است که مغبون باید جاهل باشد به قیمت اصلی جنس تا خود صدق کنه، بلا اگر مشتری می داند که جنس 1000 تومانی رو داره به 1500 تومان می خره، اینجا خود و غبن صدق نمی کنه. خصوصیت دوم که عرف این خصوصیت رو در باب غبن دخیل می داند این است که اون زیادی قیمت باید به حد اندکی نباشد که مردم در او مسامحه می کنند. به این معنا که اگر ازدیاد قیمت بسیار اندک باشه، اینجا عرف میگوید غبن در این مورد صدق نمی کنه. مثلا اگر جنس 1000 تومانی رو به 1010 تومان خرید، این زیادی به قدری اندک است که عرف درش مسامحه می کند و او رو غبن حساب نمی کند. نکته پنجم، ذکر ادله است که این ادله دلالت می کند در وجود خیار غبن برای مغبون، کسی که کلاه سرش رفته. 6 دلیل رو شیخ انصاری با 1 مؤید ذکر میکنه که البته همه این ادله رو مرحوم شیخ نمیپذیرن، بعضیاشو قبول دارن. دلیل اول تمسک به اجماع است. برخی از علما ادعا کردند که ما اجماع داریم که مغبون خیار غبن خواهد داشت. البته مرحوم شیخ می‌فرمایند 1 مخالف صریح در مسئله وجود دارد که مرحوم اسکافی باشه. شهید اول از مرحوم محقق نقل کرده است که ایشون در جلسه درسشون خیار غبن رو انکار می کردن. برخی از علما هم در مسئله سکوت کردن. مرحوم شیخ می‌فرماید این سکوت آقایان و کلامی که از مرحوم محقق نقل شده است تا مسلم نباشد به اجماع ضرر نمیزن. پس بنابراین اجماع منقول رو شیخ انصاری در این مسئله قبول میکنن. حالا این چند خط رو بخونیم بعد برسیم به ادله من. و ظاهر ان کون الزیاده مما لا یتسامح به شرط خارج عن مفهومه. نکته چهارم بیان 2 تا خصوصیته. خصوصیت اول این است که می‌فرمایند ولو به ترتیب اهمیت لازم بود اون خصوصیت دوم به نظر ما ابتدا ذکر بشه، ما همونجوری توضیح دادیم از خارج، ولی فعلا ایشان اون خصوصیت دوم رو به عنوان اول ذکر میکنن. خصوصیت اول در باب قبل این است که زیادی مقدار متنابهی باشه، مقداری نباشد که عرف درش مسامحه کنه. در 1000 تومان اگه 10 تومان اضافه باشه، عرف نمیگه طرف مغبونه، کلا سرش رفته، حشم بکشه ببره بیع و به هم بزنن، نه این حرفا نیست، میگن این چیزی نیست، این مقدار مقداری است که درش مسامحه میشه. البته این شرط خارج از مفهوم غبنه، یعنی مفهوم غبن رو شامل این مورد هم میشود، این واقعا کلا سرش رفته به اندازه 10 تومان در 1000 تومان، ولی عرف اینجا مسامحه میکنه. و ظاهر این است که بودن زیاده از چیزهایی که تسامح نشود در اون زیاده، این شرط خارج از مفهوم غبن است، یعنی شرطی است که به نظر عرف است. عرف میگوید زیاده باید به اندازه باشد که مورد تسامح نباشه. 10 تومان در 1000 تومان رو معمولا تسامح میکنن. به خلاف شرط دوم، خصوصیت دوم که از مفهوم غبن استفاده میشه، به خلاف جهل به قیمت که مغبون و مشتری در باب غبن باید جاهل به قیمت اصلی باشه، ولی اگر قیمت اصلی رو میدانه قیمت این جنس 1000 تومانه به 1500 تومان میخره، این اصلا غبن صدق نمی کنه، خود صدق نمی کنه. این شرط جز مفهوم ارز کنم که غبن میباشد، به خلاف جهل به قیمت شی از سوی مغبون که این شرط جز مفهوم غبن میباشد. که از این کلام استفاده شد غبن دو تا شرط و دو تا خصوصیت داره، یکی داخل در مفهومه، یکی به نظر عرف بستگی داره. نکته پنجم، ذکر ادله. ثم ان ثبوت الخيار به مع شرط المذکور، ثبوت خيار به غبن با این شرطی که ذکر شد که می‌فرمایند زیاده به مقدار متسامح عرفی از مقدار متسامح بیشتر باشه و جاهل به قیمت باشه، می‌فرمایند غبن با این شرط هو المعروف بین الاصحاب، معروف بین اصحاب است اگر همچه حادثه‌ای واقع شد، مقبول خیار غبن داره. و نسبه فی تذکره الی علما اینا، نسبت داده این ثبوت خیار غبن رو در کتاب تذکره علامه به علمای شیعه. و نهج الحق نسبته الی الامامیه، این قسمت از کلام شیخ انصاری تتبع فوق العاده مرحوم شیخ رو میرسونه. خب دقت کنید، ما گاهی عرض کردیم که فقیه هم تتبع فوق العاده هم تعمق فوق العاده باید داشته باشه. تتبع فوق حد احصای شیخ انصاری از همین کلمه استفاده میشه. ان نهج الحق نسبته الی الامامیه، نهج الحق یک کتاب عقیدتی است مال مرحوم علامه هلی، ربطی هم به فقه نداره. نهج الحق و کشف الصدق یک کتاب عقیدتی است که از عقاید تشیع دفاع میکنه، کتابی است که در طول تاریخ انگیزه های مختلف رد و ایرادی هم برانگیخته است. نهج الحق رو فضل ابن روزبهان خواجه ملای شیرازی از علمای بزرگ اهل سنت رد کرده، ابطال و نهج الباطل اسمشو گذاشته. مرحوم تستری عرض کنم که احقاق الحق رو در رد ابطال الباطل فضل ابن روزبهان نوشت، که وقتی این کتاب رو ایشون نوشت در هندوستان معلوم شد ایشون شیعه است و بر علیه کتاب فضل ابن روزبهان کتاب نوشته، معروفه در شرح حال ایشون که ایشون رو دستگیر کردن متعصبین مخالفین مکتب. عبارتی که در شرح حالش داره اینه: فجردوه عن ثیابه و ضربوه به جرائد شائکه حتی تقطعت اعضاؤه، بدن این مرحوم رو لخت کردن و اونقدر با یک شاخهای خارداری به بدن ایشون زدن که گوشت و پوست ایشون ذره ذره شد و به این شکل شهید شد و الان در اکبرآباد هندم مزار معروفی برای ایشون هستش. الان یا کتاب نهج الحق علامه یک کتاب عقیدتی است، به مناسبتی مرحوم علامه هلی در اواخر این کتاب اشاره میکنن به بحث خیار غبن و اینکه خیار غبن عند الامامیه ثابت است. تتبع شیخ انصاری رو ببینید، اون کتاب عقیدتی که هیچ ارتباطی به این بحث نداره ایشون دیده است، این نکته را محفوظ داشته است، اینجا بهش استناد میکنه. و اگر من حافظم درست یاری بده که تقریبا بهش اطمینان دارم، در سرتاسر مکاسب تنها موردی است که یک موردی که شیخ انصاری به نهج الحق مرحوم علامه استناد میکنه، اونم فقط همین مورده، من ابتداء المکاسب الى انتهائه، و عن نهج الحق، از نهج الحق و کشف الصدق مرحوم علامه هلی نقل شده، نسبته الى الامامیه، که این مسئله به امامیه نسبت داده شده، و عن الغنیه و المختلف الاجماع علیه صریحا، از کتاب غنیه و مختلف اجماع بر این مسئله صریحا نقل شده. نعم المحکی عن المحقق قدس سره فی درسه، بله اون چی که حکایت شده از مرحوم محقق قدس سره در درس خودش، که حاکی شهید اول در کتاب دروس، شهید اول در کتاب دروس نقل میکنه که مرحوم محقق در درسش خیار غمن رو انکار میکرده، ولا یعد ذلک خلافن، این انکار مرحوم محقق در درسشون خلاف در مسئله حساب نمیشود، چون وقتی میشه گفت کسی مخالف است که عن تحقیق مستند بهش باشه، در کتابی جایی صریحا نظر خودش و ادله خودش رو نوشته باشه. این که نقل شده از مرحوم محقق که در درس خودش این مسئله رو انکار می‌کردن، این خیلی مخالف با این اجماع نمیشه. که سکوت جماعت عن التعرض له، مثل این که جماعتی ساکت بودن از تعرض برای خیار قبر، جماعتی از علما در کتب فقهی چون اصلا خیار قبر رو متعرض نشدن، این تعرض، این عدم تعرض روز اینها و سکوت اونها رو نمیشه مخالفت تلقی کرد. نعم حکی عن الاسکافی منعو، بله از مرحوم اسکافی نقل شده من این از کنم خیار قبر رو، گفته دلیلی بر وجود خیار قبر نداریم و هو شاذ، و این قول اسکافی هم شاذه، و استدل فی التذکره علی هذا الخیار به قوله تعالی. مرحوم شهید اولم در کتاب دروس مراجعه کنید، ایشون هم و حاکیه میگن، یعنی اینطور نیست که خودشون مستند کرده باشن، اگر باز مستند باشه مطلب دیگریه، اونجا هم مستند نیست. تازه حالا آقایون تو بحثای خارج اونقدر حرفایی میزنن که بعد در کتب فتواییشون بهش فتوا نمیدن که الا ماشاءالله، همین فقهای موجود خودمون رو تقریداتای بحث خارج چونه ببینید با اون که در فتوا دارن موارد فراوانی بهش میرسن، نظر سریع تو بحث استدلالی میدن، وقتی تو کتاب فتواشون میرسه احتیاط میکنن، خیلی از موارد احتیاطی که آقایون تو فتاوا دارن تو بحث خارجشون به یه جایی میرسن، ولی بازم که مخالفت مشهور چنینه چنانه احتیاط میکنن. دقت. دلیل دوم در وجود خیار غبن برای مغبون، دلیلی است که مرحوم علامه در کتاب تذکره نقل کرده است. این دلیل رو شیخ انصاری نقل می کنند و ردش می کنند. قبل از بیان این دلیل مقدمه ای رو عرض می کنم. مقدمه این است که عناوین و خصوصیاتی که در عقد ذکر می شود بر دو قسم است. برخی از این عناوین اگر مفقود بشوند مبی و کل بیع رو ماهیتاً تغییر میدن. و در نتیجه بیع رو عقد رو باطل میکنن. مثلا فرض کنید که مشتری می رود می گوید این اسب رو خریدم به 1000 تومان. وقتی مبیع رو تحویلش میدن میبینم مبیع گاو نه اسب. اینجا ماهیت مبیع عوض شده، لذا بیع باطل. گاهی عنوانی که در عقد ذکر می شود مبیع رو تغییر نمیده، ماهیتش، بلکه صفتی از صفات مبیع رو تغییر میده. اینجا بی باطل نمی شود، ولی چون خصوصیت و شرط تغییر کرده، انسان خیار تخلف شرط دارد. مثلا طرف میگه این عبد خیاط رو من خریدم به 1000 تومان. بعدن میبیند این عبد خیاطی بلد نیست. اینجا ماهیت مبیع عوض نشده، همان عبد است. صفتی از صفات او عوض شده، بیع باطل نیست، ولی مشتری خیار فسخ. خب این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه علامه هلی برای اثبات خیار غبن یه دلیلی ذکر کرده. شیخ انصاری ابتدا آن دلیل رو توضیح میدهد یا بگید توجیهش میکنه و بعد ردش میکنه. توضیح دلیل این است که علامه می فرماید آیه قرآن دلالت می کند بر این که اکل مال باید با تجارت همراه با رضایت باشه. اگر تجارت عن تراض نباشد اکل مال درست نیست. دقت کنید می‌فرماید در هر بیعی بین بایع و مشتری یه عنوان و یه خصوصیتی همیشه به عنوان یه پیش فرض مسلم وجود داره و اون عنوان این است که مشتری وقتی جنسی رو به یک درهم مثلا می خرد، اون امر مسلم بین طرفین این است که این جنسی که یه درهم میارزد و مساوی با یک درهم است، من این جنس رو به یک درهم میخرم. خب حالا پس از بی معلوم میشه مشتری کلا سرش رفته و این امر مسلم و این عنوان اینجا مفقود بوده، یعنی این جنس یک درهم ارزش نداشته. خب اینجا دو حالت داره، تارتن مشتری وقتی فهمید راضیه به همین بی میشود، میگه عیب نداره من قبول دارم. خب در این صورت این رضایت بعدی به اون تجارت زمینه میشود، میشه تجارت عن طرف و بی درست. خب اینجا هم به همین شکل. حالت دوم این است که مشتری وقتی فهمید آن عنوان مسلم اینجا وجود نداره، یعنی جنس یه درهم نمیارزد، مشتری راضی به این تجارت نمی باشه. اینجا خوب دقت کنید، اینجا علامه می فرماید ما نمی گوییم این تجارت باطل می شود، به خاطر این که ماهیت مبیع و ثمن
تغییر نکرده. به جای اسب گاو نفروخته. مبی همان مبی است، ثمنم همان چیزی است که در عقد ذکر شده. پس بی باطل نمی شود، ولی چون خصوصیتی از خصوصیات مبی و صفتی از صفات او تغییر کرده، مشتری مبی یک درهمی رو خرید، الان میبینه مبی نیم درهمیست نه یک درهم. پس این صفت مبی عوض شده است، بنابراین مشتری خیار فسخ خواهد داشت. این خلاصه کلام علامه. دقت کنید جواب مرحوم شیخ هم عرض کنیم دیگه، بعد عبارت تطبیق میکنیم. شیخ انصاری این دلیل رو نمیپذیرد. و به این دلیل اشکال میکنند. خلاصه اشکالشون این است که میفرمایند این نکته ای رو که شما به عنوان صفت در مبی ذکر کردید که مبی یک درهمی رو مشتری خریده است، این صفت مبی نیست، این داعی بر بیع است. انگیزه مشتری از خرید این جنس این بوده که یک درهم ارزش داشته، و ما بارها گفتیم اگر داعی و انگیزه در بیع تغییر کنه، نه بیع باطل میشه نه طرف خیار فسخ داد. مثلا فرض کنید مردی مغازه طلا فروشی میره، به انگیزه و داعی که با فلان خانم ازدواج کنه، برای او یه انگشتر طلا میخره. بعد ازدواج با این خانم شکل نمیگیره، آیا این مرد میتونه به طلا فروش مراجعه کنه بگه من مبی رو خریدم مخصوص فلان خانم برای ازدواج با این خصوصیت. خصوصیت از بین رفته است. من خیار فسخ دارم. اینجا وجدانن مشتری خیار فسخ ندارد، چون داعی از بین رفته است. در این مسئله هم هاکذا. قاضی اولا، ثانیا می‌فرمایند در موارد فراوانی قیمت مبیع تازه دائی و انگیزه هم نمیشه. انسان از یه جنسی خوشش میاد، ماشینی رو میپسنده، فرشی رو میپسنده، ولو به بیشتر از قیمت حاضر اون فرش رو بخره. هست قیمت مخصوص حتی دائی و انگیزه هم نیست گاهی. سالسن در فرض که این قیمت مبیع انگیزه نباشه، صفت مبیع باشه بالاتر، این عنوان و صفت اگه در عقد ذکر شد بعد مفقود شد، شما خیار فسخ داری. ولی صفت و عنوانی که در عقد ذکر نشده، حالا اون صفت مفقوده، مشتری نمیتونه ادعا کنه که در این مورد من خیار فسخ دارم. پس بنابراین دلیل دوم رو که کلام علامه در تذکره بود شیخ انصاری قبول نکرده. عبارت دقت کنید، علامه چی میگفتن؟ کجا در متن عقد ذکر شده؟ فرض اینه ذکر نشده. علامه میگه اینو یک امر مسلم گرفتن، ذکر نشده در متن عقد. در متن عقد گفته شده، در متن عقد گفته شده من این کتاب رو به یه درهم خریدم. نگفته این کتابی رو که قیمت و ارزشش مساوی با یک درهم است من به یک درهم خریدم. خصوصیت که ذکر نشده. نه عرف بپذیره. این خصوصیت و عنوان باید در متن عقد ذکر بشه. اگه در متن عقد ذکر نشه از کجا معلوم عرف میپذیره؟ شما خودتون الان بازار که میرید واقعا وقتی تخم مرغ میخرید یقین دارید قیمتش همینه؟ ممکنه 10 تومن بالاتر باشه، 50 تومن بالاتر باشه، 100 تومن پایین‌تر باشه، یا هر جنسی که از بازار می‌خرید اطمینان دارید قیمتش همینه؟ یعنی با این قید می‌خرید که حتماً چون قیمتش مساوی با این پول من اون رو می‌خرم، یا نه به علت نیاز می‌خرم 50 تومن بالاتر 20 تومن پایین‌تر مشکلی نیست براتون. پس این قیدی که حتماً ارزشش این مقداره، این خصوصیت چیزیست که در متن عقد ذکر نشده. وقتی در متن عقد ذکر نشده بود شما به چه عنوان خیار قبل خواهید داشت؟ به چه عنوان خیار خواهید داشت حالا که این خصوصیت نباشه؟ چرا اگه تصریح کردید گفتید آقا من این تخمه رو میخرم به شرطی که قیمت واقعیش همینقدر باشه، اینجا بله تصریح کردید خریدید بین، وقتی فهمیدید قیمت واقعیش 50 تومان کمتر خیار تخلف شرط دارید. حالا نیست دیگه به کل نیست. نه نه اون فیره نمیفته. حالا 5 تا دلیل دیگه هست رفت کنید تا برسیم بهش. و استدل فی تذکره علی هذا الخیار، استدلال نموده علامه در تذکره بر خیار قبل به قولی تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. به این ذیل آیه استناد کرده. قال مرحوم علامه خیلی مجمل فرموده و معلوم ان المغبون لو عرف الحال لم يرزه. معلوم است اگه مغبون حالت رو میدانست جنس 1000 تومانی رو داره به 1500 تومان میخره راضی نبود، چون راضی نبود خیار فسخ داره. و توجیهه مرحوم شیخ میفرمایند ظاهر کلام مرحوم علامه اینه که پس این بیگ باطله، تجارتن انتراز نیست پس بی باطله. چطور میگن خیار فسخ داره بی باطل نیست؟ توجیه میکنن با اون توضیحاتی که از خارج ذکر شد. و توجیه کلام علامه این است ان رز المقبون به کون ما یأخذه عوضا عما یدفعه، رضایت مقبون به این که اون چرا که عقد کرده او را کتابی رو که گرفته است عوض از اون پولیست که به بایع داده است، این مبنیون علا عنوان مفقوده، این مبنیست بر یک عنوان و یک امر مسلمی که در باب قبل این عنوان و این امر مسلم به تعبیر آقا که عرفی رو مسلم میگیره، این عنوان مسلم عرفی الان مفقوده. اون عنوان چیه؟ و هو عدم و نقصهی عنه فی المالیه. اون عنوانی که با این عنوان مشتری جنس رو میخره این است که باید نقص نداشته باشد اون مبیع از اون ثمن در مالیت. مشتری میگه در ارزش و مالیت مبیع باید کمتر از ثمن نباشه، مبیع باید همون یه درهم باشه. فکأنه قال، پس مشتری گویا این امر مسلم رو تصریح کرده، گفته اشتریت هذا الذی یساوی درهما به درهم، این جنسی رو این کتابی رو که مساوی با یک درهم است، ارزش واقعی است یه درهم است، منم به یه درهم خریدم. حالا فاذا تبین انه لا یساوی درهم، وقتی معلوم شد این جنس نیم درهم میارزیده یه درهم نمیارزیده، تبین انه لم یکن راضیا به عوضا، روشن میشود که این مشتری راضی نیست به این مبی به عنوان عوض پول خودش. میگه من یه درهم دادم در مقابلش نیم درهم گرفتم، من راضی نیستم. خب حالا که راضی نیست بی باطل میشه؟ میفرماین نه، ماهیت مبی که تغییر نکرده. لکن لما کان المفقود صفتون من صفات المبی، اشاره به اون مقدمه که از خارج توضیح دادیم، چون اون چی که مفقود شده در اینجا صفتی از صفات مبیع است نه ماهیت مبیع که از خریده باشه بعد به جاش گاو تحویلش بدن. نه، مفقود در بعضی از نسخه ها هست و مفقود بهتر از مقصود است. لکن لما کان المفقود صفتون من صفات المبیع، اون چی که مفقود شده صفتی از صفات مبیع بوده، لم یکن تبین و فقدی کاشفن ان بطلان البیع، نمی باشد روشن شدن مفقود شدن این صفت کاشف از بطلان بیع، یعنی بیع باطل نیست، بلکان کسایر صفات المفقوده، بلکه مثل سایر صفات مقصوده یا مفقوده است که لا یوجب تبین و فقدها الا الخیار، تبین فقدش باعث نمی شود مگر خیار تخلف شرط رو. عبد خیاط عبد کاتب خرید، بعد معلوم شد عبد خیاط نیست کاتب نیست، اینجا فقط خیار فسخ داره. چرا خیار فسخ داره؟ علت این که خیار فسخ هم داره در جای خودش توضیح میدن، اینجا هم علت رو مرحوم آخون می فرماید. علت این که خیار فسخ داره این است که اگر خیار نداشته باشه لازمش اینه ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. این آقا میخواست عبد کاتب بخره، حالا میبینه عبد کاتب نیست، فرارن عن استلزامه. چرا خیار داره؟ به خاطر این که فرار کنه از استلزام لزوم معامله. اگر بگیم این معامله لازمه، عبد کاتب رو خرید، عبد با این که کاتب نیست بازم این بی لازمه، لازم میاد الزام او به ما لم یلتزم، لازم میاد مشتری رو الزام کنیم به چیزی که خودش ملتزم به او نشده. خودش عبد کاتب میخواسته بخره، ملتزم به عبد بدون کتابت نشده، مجبورش کنیم که نخیر تو همین قبول کن. و ولم یرزبه، باید الزامش کنیم به چیزی که راضی نیست به او، راضی نیست به عبد غیر کاتب، اینو الزام کنیم که نه حتما همین عبد کاتب رو بردار. پس برای که این الزام نباشه میگیم معامله لازم نیست، مشتری خیار فسخ داره. فل آیه انما تدلو، خلاصه آیه دلالت میکند علا عدم لزوم العقد، برای این که عقد دیگه اینجا لازم نیست، چون جنس یک درهمی رو به نیم درهم خریده عقد لازم نیست. فعضا حسلت ترازی بله وزل غیر المساوی، حالا اگه مشتری راضی شد و به هم اگر حاصل شد ترازی مشتری به اون عوض غیر مساوی، گفت یه درهم رو دادم کتاب نیم درهمی گرفتم اشکال نداره، خب اینجا کان کر رضا سابق، مثل رضایت سابقش حساب میشه، مثل این که اگر از اول میدونست جنس نیم درهمی رو داره میخره اشکال نداشت، اینجا هم اشکال نداره، رضایت بعدی به اون تجارت ملحق میشه، تجارتا انتراز محقق میشه. لفهم حکم الفضولی و المکره، به خاطر مفهوم اولویتی که از باب فضولی و مکره استفاده میکنیم. در باب فضولی، فضول وقتی جنسی رو فروخ بعدن رضایت مالک به زمینه شد میگیم تجارت انترازه، مکره بعدن به بهش رضایت پیدا کرد میگیم تجارت انترازه، اینجا که خودش خرید و فروش کرده بعدن فهمید جنس نیم درهمی رو به جای یه درهم خریده، اگر راضی شد رضایت بعدی به اون تجارت زمینه میشود، تجارت انتراز درست به لازم میشه، ولی اگر راضی نشد اینجا خلاصه صفتی از صفات مبیع از بین رفته، مبیع یه درهمی رو نخریده، این مشتری حق خیار فسخ خواهد داشت. این کلام علامه و یضعف توضیحات چیزه.